نخستین فرمانده زن نظامی در ایران، همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مرضیه حدیچی از بنیانگذاران سپاه پاسداران، نماینده صدور مجلس و از مؤسسین جمعیت زنان جمهوری اسلامی بود. او به عنوان تنها زن فرمانده سپاه در ایران، زندگی پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است. منصور محمدی زنی با 8 فرزند که فرمانده سپاه بود، پارادوکسی عجیب از زندگی کسی که با وجود ازدواج زود هنگام و به دنیا آوردن 8 فرزند، اما از مسیری که برای خود ترسیم کرده بود عقب ننشست. مرضیه دباغ، خواهر دباغ، خواهر طاهره و خواهر زینت احمدی نیری همه ی القابی بود که به تنها زن فرمانده نظامی ایرانی نسبت می دادند. نام اصلی اش مرضیه حدیچی بود. شریک پیش از انقلاب و مادر بزرگ پس از انقلاب بارها به زندان ساواک رفت و تحت شکنجه های سختی قرار گرفت. مرضیه حدیچی از بنیانگذاران سپاه پاسداران، نماینده صدوره مجلس و از مؤسسین جمعیت زنان جمهوری اسلامی بود. او به عنوان تنها زن فرمانده سپاه در ایران، زندگی پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است که در ادامه اشاره‌ای به بخش‌های مهم زندگی وی خواهد شد. کودکی مبارز. چرا پسرها حق دارند هر کجا می‌خواهند سر بکشند؟ یا از صبح تا شب در کوچه بمانند و بازی کنند و وقت نماز روی پشت بام بروند و با صدای بلند اذان بخوانند و دخترها اجازه ندارند؟ اینها سوالات ذهن کودکی بود که سالهای نخست زندگی خود را در دورانی گذراند که رضا شاه قانون کشف حجاب را اجرایی می‌کرد، اما اون نه به آن ثبوت رضا خانی که به سبک خودش به دنبال حقوق زنانش بود. مرضیه حدیچی فرزند علیرضا حدیچی معلم اخلاق در محافل مذهبی بود که در همدان یک کتاب فروشی داشت. مرضیه در سال 1318 در همدان به دنیا آمد. در روزهای کودکی که در شهرشان رسم بود، مردها و پسرها برای گفتن اذان به بالای پشت بام خانه بروند و نماز بخوانند، دست پسر عمه‌اش را می گرفت، با هم به پشت بام می رفتند و دوتایی اذان می گفتند. بر ایام عاشورا هم لیدره مذهبی بچه های محل بود. دخترها و پسرهای محل را جمع می کرد و دست سینه زنی راه می انداخت، برایشان نوحه می خواند و دست را در کوچه ها می گرداند. وقتی 7 ساله شد پدرش او را به مکتب فرستاد، اما تنها اجازه داد که خواندن بیاموزد و از یادگیری نوشتن منع شده بود. اصرار به پدرش فایده نداشت و تصمیم گرفت مخفیانه نوشتن بیاموزد. وقتی همه ی خواب بودند، کبریت و چراغ فتیله‌ای و کتاب را بر می داشت. به زیر زمین می رفت، می خواند و می نوشت و نوشته ها را می سوزاند تا کسی متوجه نشود. یک بار تنهایی سوار درشکی شد و همین قوقایی در محل به پا کرد. پدرش اجازه خروج از منزل به او نمی داد. از مکتب خانه هم اخراجش کردند تا روی دیگر بچه ها را باز نکند. به 14 سالگی رسیده بود که پدرش به یکی از خواستگارانش جواب مثبت داد تا آمدم پرسوجو کنم و ته و توی قضیه را در بیاورم. با آقای داماد پای سفره عقد نشسته بودم. همسرم 32 سال داشت و من 14 سال. یک سال پس از ازدواج به همراه همسرش به تهران کوچ کردند. شرایط زندگی سخت شده بود، اما یک بار دیگر خواندن را فرا گرفت. این بار به پیشنهاد همسرش و جهت آموزش دختر یکی از همسایه ها. صبحها 2 ساعت درس می گرفت و ظهرها 2 ساعت درس می خواند و اینها در شرایطی بود که 4 فرزند هم داشت. برای رسیدن به مسجدی که آموزش در آنجا دایر بود، پای دوتا از بچه ها را که هنوز نوزاد بودند به گهواره می بست و به دوتای دیگر اسباب بازی می داد و توصیه هایی می کرد و از خانه می رفت. نقش شاه در آغاز کنشگری سیاسی دباغ. مرضیه حدیچی که بعد از ازدواج به واسطه فامیلی شوهرش دیگر به نام مرضیه دباغ شناخته می شد، وقایع پیرامون رحلت آیت الله بروجردی را آغاز بیداری و عامل شناخت خود نسبت به جو سیاسی کشور اعلام می کند. با رحلت مرحوم بروجردی، شاه برای 7 تن از مراجع تقلید از جمله آقایان خویی، حکیم، خانساری، گلپایگانی، شریعت مداری و مرعشی تلگرام تسلیت فرستاد. اما نامی از امام خمینی که در میان مراجع و علمای حوزه علمی جایگاه ویژه‌ای داشت به میان نیامد. مرضیه معتقد بود که شاه با این اقدام دو پیغام را دنبال می‌کرد. نخست ایجاد تفرقه و دسته‌بندی بین مراجع تقلید و مردم بود و بعد حذف امام خمینی از مجموعه علما و مراجع تقلید. او نیز همچون دیگر مردم متوجه دشمنی آشکار شاه و امام خمینی شد و همین جرقه‌ای بود تا به دنبال شناخت امام و چرای این رویکرد شاه با او برود. شروع مبارزه با یک ساک حمام. دباغ در کودکی دختری شجاع، جاوز و رها بود و برای حقوقی که از وی در برابر پسرها سلب می‌شد، می جنگید، اما رویکرد او همیشه مذهبی بود. از همین روی زمانی که موضوع لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شد که در بخشی از آن به برابری زن و مرد و حق رأی زنان اشاره شده بود، او نیز در صف مخالفان ایستاد. سخنرانی امام در رد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و پخش اعلامیه و تصاویر امام گسترش پیدا می کرد. او نیز از شوهرش که در بازار فعالیت داشت، اطلاعات دست اول و خوبی درباره رویدادهای آن روزها دریافت می کرد و با توجه به پخش اعلامیه توسط شوهرش از وی خواست که او را نیز در این کار شریک کند. تعدادی اعلامیه از شوهرش گرفت، آنها را در سات حمامی قرار داد و به کسی که عازم شهرستان بود داد تا اعلامیه ها در شهرستان ها نیز توزیع شود. از آن روز به بعد هر کدام از اعلامیه های امام به دستم می رسید. با احتیاط آن را به دست هواداران ایشان می رساندم. آن زمان 22 سال داشتم. پس از حادثه 15 خرداد سال 42 و تبعید امام خمینی به قم، از شوهرش درخواست کرد که او را نیز به قم ببرد تا با امام ملاقات داشته باشد. پس از دیدار امام در مسجد امام حسن، چنان شیفته منشه و اصول وی شد که از شوهرش خواست برای زندگی به قم نقل مکان کنند تا شاید بتواند یک خدمتگزار در خانه امام باشد، اما این امکان وجود نداشت و با تبعید امام به عراق او سخت دچار بیماری شد و چند ماهی طول کشید تا اوضاعش بهبود پیدا کند. پس از بهبودی برای آشنایی بیشتر با شخصیت امام هر چند وقت راهی قم می شد و از آقایان ربانی شیرازی، منتظری، موسوی و علامه طباطبایی درباره امام سوالاتی می پرسید. ورود به عرصه نظامی و نقش آیت الله سعیدی، به گفته دباغ، وقایع 15 خرداد باعث شد تا فکر ورود به عرصه مبارزات نظامی و سیاسی در ذهنش پررنگ شود. رویایی که تا سال 1346 همراه خود داشت و در آن سال با آیت الله سعیدی آشنا شد، در کلاس‌های او شرکت کرد تا یک شب کتاب ولایت فقیه امام خمینی را به وی داد و درخواست کرد که چند نسخه از آن بنویسد. مرضیه طی دو هفته چند نسخه نوشت و در اقدام دیگری از او درخواست شد تا چندین بسته اعلامیه پخش کند. او این کار را انجام داد و متوجه شد از سوی آیت الله سعیدی و برای این بوده که ببینند می توانند به وی اعتماد کنند یا نه. در واقع این آیت الله سعیدی بود که با کشف اشتیاق بی‌وصف مرضی نسبت به شرکت در برنامه‌های نظامی و سیاسی پای او را به عرصه عملیات‌های نظامی باز کرد. شبی از او درخواست کرد که تعدادی زن را با کسب رضایت همسرانشان برای شرکت در دوره‌های نظامی شناسایی و معرفی کند. برای چند روز به منطقه‌ای در مرداباد کرج رفتند تا آموزش‌های نظامی ببینند و در آنجا برای اولین بار با اسلحه تمرین کرد. با بیشتر شدن فعالیت‌ها و نارضایتی همسرش از فعالیت‌های مرضیه، آیت الله سعیدی به همسرش چنین گفت: ببین آقای دباغ، مقصودم این است که مرضیه را کارش نداشته باشی. این خانم استعدادش را دارد، دل و جرأتش را هم دارد. بگذار برای اسلام و انقلاب کار بکند. هر چه اجر و ثواب برد، با تو نصف می‌کند. با قبول شوهرش او حضور فعالتری هم پیدا کرد. آیت الله سعیدی از وی درخواست کرد رانندگی یاد بگیرد تا برای پخش اعلامیه ها بتواند کمک حال باشد. سه شب در بالای شهر و سه شب در پایین شهر اعلامیه پخش می کرد. با دستگیر شدن چند باره آیت الله سعیدی و جانباختن مشکوک ایشان در زندان و خاکسپاری او در قم، شرایط متفاوت تر از قبل شد و به صورت گسترده‌ای در تهران پیچید. نیروهای ساواک حالا به دنبال مرضیه هم بودند. او 4 ماه مخفیانه زندگی کرد و در عین حال از پخش اعلامیه و نوار دست نکشید. حال روحی مرضیه به هم خورده بود و روزهای سختی پس از این اتفاق بر او گذشت، اما بالاخره تصمیم گرفت دوباره درس خواندن را از سر بگیرد، اما باز هم کسی حاضر به پذیرش او نمی‌شد. البته دلیل این بار متفاوت تر بود. ارتباط مرضیه با آیت الله سعیدی و نگرانی از ایجاد دردسر برای مدرسها، سرانجام یک روحانی در قم پذیرفت که به او آموزش دهد. حالا او نقش فعالی در توزیع اعلامیه داشت و وظیفه سفر به شهرهای مختلف برای توزیع رساله امام خمینی، سخنرانی برای بانوان نیز به او واگذار شده بود. پس از شروع به این فعالیت بود که احساس کرد نیروهای امنیتی پیگیر شناسایی او هستند. پس به هر شهری که می رفت علاوه بر تغییر قیافه و اسم و عنوان شغلی، برنامه هایش را همیشه یک روز زودتر از موعد مقرر به پایان می رساند و شهر را ترک می کرد. فعالیت با سازمان مجاهدین در سال 1350 دامنه ی فعالیت‌های دباغ وسیع‌تر شد. در بعضی از شهرها با نیروهایی که آمادگی همکاری داشتند ارتباط برقرار کرده بود. در مجموع با سه گروه عمده همکاری می‌کرد. گروه اول بچه‌های سازمان مجاهدین بودند که اعضای آن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و پلی‌تکنیک و دانشگاه تهران بودند. گروه دوم عده‌ای از معلمین و نیروهای فعال در مدرسه رفاه بودند و خانم‌ها اکثریت این گروه را تشکیل می‌دادند و گروه سوم روحانیون مانند موسی سراش، آیت الله طالقانی، شهید شهابادی، شهید مجتبی صالحی، آقای منتظری، ربانی شیرازی، مشکینی، ربانی املشی، شهید بهشتی، شهید باهنر و در رأس آن امام خمینی بود. سه گروهی که تا سال 51 در ارتباط بودند و پس از آن به دلیل نفوذ ساواک در بین سازمان مجاهدین، راه این سه گروه از هم جدا شد. دباغ دیگر به یک رهبر تیمی برای برنامه‌ریزی و تبادل اخبار و اطلاعیه‌ها تبدیل شده بود. او برای اینکه خانه‌های زیادی برای تبادل اطلاعات و پنهان شدن افراد فراری از دست رژیم داشته باشد، صلاح دید دو دخترش، وازیه و رضوان را به عقد دو نفر از آقایان درآورد که البته به دلیل آنکه سن آنها برای ازدواج پایین‌تر از سن قانونی یعنی 18 سال بود، دچار دردسرهایی نیز شدند. دستگیری توسط ساواک. وی در سال 51 در باغی در اطراف همدان تحت پوشش دورهم یک خانوادگی برنامه‌ای ترتیب داد که هدف آن هماهنگی، ایجاد پایگاه، تبادل فکری و گسترش دامنه فعالیت و ارتباط میان افراد و گروه‌های مبارز در مناطق بود. باغی که پس از برگزاری دوره‌ها توسط نیروهای ساواک شناسایی شد و جلسات همدان نیز بدون آنکه از آن مطلع شوند به بیرون درس کرده بود، در نتیجه مرزی نیز شناسایی شده بود. ساواک یک بار به خانه اش ریخت. با زیرکی اعلامیه‌ها کتاب‌ها و نوارها را در حمام و زیر بالشت خواهر همسرش که پیرزنی نتوان بود قایم کرد. بخشی از نوارها و کتاب‌ها را نیز با چادری به دور دخترش پیچید و به بهانه دندان درد از خانه خارج شدند و آنها را به فردی سپرده و به خانه بازگشتند. این اتفاقات در شرایطی بود که ساواک همچنان در خانه آنها حاضر بود. 45 روز پس از این هجوم، ساواک یک بار دیگر به سراغ او رفته و این بار مرضیه را با خود بردند. تلاش ساواک برای دریافت اطلاعات از او بی نتیجه ماند. مرضیه لب به سخن نمی گشود و در پاسخ به همه سوالات ابراز بی اطلاعی می کرد و در این بازجویی بود که شکنجه نیز به بازجویی ها اضافه شده و در بخشی از کتاب خاطرات خود می نویسد. شکنجه ها با بستن دست و پا به تخت و شلاق زدن به جاهای حساس بدن شروع شد. اولین بار آنقدر شلاق به پشتم زدند که از شدت درد بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. نمیدانم چه وقت به خودم آمدم. تا چشم باز کردم خودم را داخل یک اتاق دیدم. کنار یک میز و چند تا صندلی روی زمین بلا شده بودم. تمام تنم از زخم شلاق میسوخت. نوبت بعد مرا روی تخت خواباندند و دستها و پاهایم را بستند. منوچهری وارد اتاق شد. در حالی که سیگار به لب داشت آمد و کنار تخت نشست. به سیگارش پک زد. بعد آتش سیگار را روی دستم گذاشت و آن را روی پوست دستم خاموش کرد. خنده کنم گفت آخ، سیگارم خاموش شد. بعد کبریت کشید و سیگارش را دوباره روشن کرد. این بار آتش سیگار را بر روی سینه‌ام خاموش کرد. همان روز بخشی از اعضای بدنم را با آتش سیگار سوزاند، اما هرچه پرسید اظهار بی اطلاعی کردم. این برنامه 20 روز تمام در هر شبانه روز چند نوبت ادامه داشت. در مدتی که در زندان ساواک بود دائم تحت شکنجه قرار داشت تا اینکه در نهایت او را با عفونت‌های فراوانی که داشت در خیابانی رها می‌کنند. دباغ به منزل پدرش می‌رود و پدرش از او می‌خواهد که از این کارها دست بردارد، اما قبول نمی‌کند. 4 ماه بعد پس از آن که اندکی مداوا شده بود و شرایط جسمیش را به بهبود بود، دوباره از سوی ساواک دستگیر می‌شود. این بار در کنار شکنجه‌های جسمی، شکنجه‌های روحی نیز برای او در نظر گرفته بودند. این بار کلاهک مسی روی سرم گذاشتند و دست و پایم را به صندلی بستند و به صندلی برقی وصل کردند. این شکنجه بسیار دردناک بود. بعد هم شلاق، خاموش کردن سیگار روی بدنم و دویدن در اتاق با پاهایی که از زور شلاق پرچرک و خون شده بود. شکنجه دختر پیش چشم مادر. اما این بار موضوع بسیار دردناکتر شده بود. ساواک دختر دوم مرضیه یعنی رضوان را نیز به برنامه شکنجه مادر اضافه کرده بود. رفتن رضوان را آوردند. دختر دومم را از صدای فریاد و ناله‌اش متوجه شدم او را گرفتند. یک شب از ساعت 12 تا 4 صبح این دختر 14 ساله را می زدند. از آن صبح بود که دست کشیدند، شوک دادند، شلاق زدند. بدنش را با آتش سیگار سوزاندند و رضوان هوار می کشید. زجه می زد و ناله می کرد و همه اینها مثل متهی که بر استخوان من گذاشته باشند با درد و رنج احساس می کردم. تمام آن شب در سلول را کوفتم و فریاد زدم اون کاری نکرده. اون از چیزی خبر نداره. مرا بزنید، مرا شکنجه کنید. یک سال و نیم در زندان و تداوم عفونت و بیماری ناشی از شکنجه ها باعث شد تا ساواک فکر کند او دیگر زنده نمی ماند. دادگاه دیگری تشکیل و 15 سال زندان او را به یک سال و اندی تقلیل دادند. حال آنکه دخترش رضوان هنوز در زندان بود. خروج از ایران. زمانی که از عوارض شکنجه ساواک تحت درمان بود، یک نفر که با مرضیه همکاری داشته، به خیال اینکه او در زندان است، اتهاماتی که به وی نسبت داده می‌شود را به گردن دباغ می‌اندازد. با فکر اینکه یک بار دیگر در زندان ساواک باشد، او این بار به فکر فرار از ایران می‌افتد و به همراه یک بیمار و با پاسپورت جعلی به انگلستان می‌رود. در یک رستوران هندی مشغول به کار می‌شود و در آنجا نیز با تعدادی از دانشجویان و افراد سیاسی ایرانی که در انگلستان بودند، از جمله دکتر سروش آشنا می‌شود. 9 ماه در انگلستان و اعلام مشخصات وی در رادیو و تلویزیون ایران باعث می شود تا محمد منتظری به انگلستان برود و مرضیه را با خود به سوریه ببرد. در آنجا فعالیت های خود را دوباره از سر می گیرد و سپس به لبنان می رود و با امام موسی صدر بچمران آشنا می شود. حضور در لبنان باب آشنایی او با جنگ های چریکی بود. پس از این آموزش او به عراق رفته و به دیدار امام می رود. امام به او توصیه کرد که به ایران باز نگردد و مرضی عازم لبنان می شود. آموزش‌های چریکی را در لبنان فرا می‌گیرد و کم کم وارد کادر آموزشی می‌شود. در آموزش دوره‌های 15 روزه و 3 ماهه‌ای شرکت می‌کرد که در پی آن افراد آموزش دیده را به سنگر فلسطینی‌ها می‌فرستادند تا در جنگ با اسرائیل تجربه عملی نیز به دست آورند. امنیت نوفلوشاتو در دستان حدیچی سال 56 ترتیب یک اعتصاب قضا در فرانسه را دادند. اعتصابی که دانشجویان از سراسر جهان به آن پیوسته بودند و اثر تبلیغاتی بسیار خوبی هم داشت. مرضیه در روز چهارم اعتصاب از حال می رود و با آمبولانس صلیب سرخ وی را به بیمارستان می برند. بعد به پیشنهاد بنی صدر چند روزی را برای استراحت به منزل وی می رود. بازگشت مجدد به سوریه و مرگ دکتر شریعتی و حاج مصطفی پسر امام خمینی شرایط را متفاوت و مبارزه را وارد مرحله جدی تری کرد. امام از عراق عازم فرانسه شد و مرضیه نیز به پیشنهاد آقای قرضی و محمد منتظری به فرانسه رفت. 4 ماه در فرانسه کنترل مسائل امنیتی محل اقامت امام به وی واگذار شده بود و از سوی دیگر تهیه غذا و خرید منزل را هم بر عهده داشت. کشیک پشته در اتاق صندوق خانه که امام شبها به آنجا می رفت، تهیه غذای شخص امام و باز کردن نامه ها که همیشه این احتمال وجود داشت مواد منفجره در آنها جاسازی شده باشد، بر عهده مرضیه بود. صبح روزی که امام صحنه باز کردن پاکت ها را می بیند، از مرضیه می خواهد که به وی یاد بدهد چگونه این کار را انجام می دهد و خودش مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. او در تمام سالهایی که به خارج از ایران رفته بود، ارتباطی با فرزندانش در ایران نداشت. حتی یک بار که همسرش به سوریه رفته بود تا او را ببیند، توبیخ و مجازات شد. نگرانی اصلی بر سر این بود که مبادا ساواک رد خانواده اش را بگیرد و به مرضیه برسد. چند روز پس از خروج شاه از ایران، امام به او میگوید برود و به خانواده‌اش زنگ بزند. زمانی که تماس برقرار می‌شود، فرزند آخرش آمن گوشی را برمی‌دارد و وقتی میگوید من مادر شما هستم، انکار می‌کند که مادر ما چند سال است رفته و شما از ساواک هستید. یک نشانی از خال روی دست آمن کافی بود که صدای خوشحالی او در گوشی بپیچد و فرزندانش پس از سال‌ها صدای مادرشان را بشنوند. چریک فرمانده، موعد بازگشت امام خمینی به ایران فرا می رسد. امام به تنها زنی که اجازه سوار شدن به هواپیما را داده است، مرضی است، اما او دچار سکته ای خفیف می شود و در بیمارستان بستری می شود و همراه امام به ایران باز نمی گردد. 29 بهمن ماه زمان بازگشت به ایران فرا می رسد. هنگام خروج از هواپیما با موجی از زنان که جمعیت آنها را حدود 6 یا 7 هزار نفر به استقبالش آمدند، در حالی که او روی ویلچر نشسته بود. انقلاب پیروز شده بود و مقرر شده بود برای حراست از انقلاب نیرویی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شود. از مرضیه نیز به عنوان یکی از اعضای تصمیم گیری دعوت کرده بودند. سپاه تشکیل شد و مرضیه را به سمت فرماندهی سپاه همدان منصوب کردند. نمایندگی در مجلس و دیداره با گورباچوف دیگر او را به عنوان یک نیروی مؤثر سیاسی، نظامی و انقلابی در همه جا می شناختند. تصمیم گرفته بود کاندیدای انتخابات مجلس بشود، اما این اعتبار برای یک زن کافی نبود. در دور نخست مجلس به عنوان کاندیدا از همدان شرکت کرد، اما رأی نیاورد، به سپاه همدان بازگشت. پس از مدتی استعفا داد و عازم تهران شد و پیگیر راه اندازی بسیج خواهران شد. در دوره بعد به پیشنهاد شهید شاه آبادی و بعضی از آقایان بار دیگر در تهران کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شدم و در دوره دوم و سوم رأی آورد. زمانی که امام می‌خواست پیامی به گورباچوف بدهد، در میان خانم‌ها مرضی انتخاب شد. حضور او تعجب گورباچوف را در پی داشت. وقتی خواست با وی دست بدهد، امتناع کرد و گورباچوف خطاب به او گفت: من برای دست دادن به سوی شما دستم را دراز نکردم، بلکه به سوی مادر انقلاب دستم را دراز کردم تا بگویم که ما با شما همسایگان خوبی هستیم. دسته بدون اسلحه را به سوی شما دراز کردم تا شما هم مردان خود را تشویق کنید تا دسته بدون اسلحه را به سوی ما دراز کنند. مرضیه حدیچی در نهایت در سال 1395 و در سن 77 سالگی از دنیا رفت. از او به عنوان تنها زن فرمانده سپاه در ایران یاد می شود. خود را نه اصولگرا می دانست و نه اصلاح طلب، نه جزء نیروهای چپ و نه نیروهای راست. زنی مذهبی و چریک که تا سالهای پایانی عمرش راهی را دنبال می کرد که او را به اتفاقات پیروزی انقلاب و اسلام پیوند بزند.